نفس با خورشید،
هم نفس با خورشید،
هم نفس با ایمان،
هم نفس با ایمان،
مثل با هم بودن،
مثل با هم بودن،
قطره قطره با هم،
قطره قطره با هم،
زندگی چون صبح،
زندگی چون صبح،
زندگی
زندگی
با زندگی با قرآن،
زندگی با قرآن،
زندگی با قرآن.
برنامه ای از گروه قرآن و زندگی.
کارشناس محترم این قسمت از برنامه ما آقای دکتر حسین روازاده، پزشک فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، محقق و پژوهشگر در طب ایرانی اسلامی و سنتی هستند. هم اکنون هم در خدمت این کارشناس محترم هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدیم به برنامه خودتون.
منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم. سال روز تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، اختصاصا روز زن رو بر شما مجریان محترم رادیو قرآن و بانوان ایرانی که حقیقتا گل سرسبد جامعه بشری هستن تبریک میگم.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. شنوندگان عزیزمون این رو مد نظر داشته باشن. اگر در مورد همطور که میدونید در واقع ما در طی چند برنامه اخیر در مورد نمک صحبت کردیم، این ماده غذایی یا بهتر بگم چاشنی غذایی، مطالب خوبی رو هم برای شما ارائه کردیم. اگر سوالی دارید حتما با دو شماره تلفن ما یعنی 220-516-32 220-430-17 تماس بگیرید. انشاءالله آقای دکتر پاسخگوی شما دوستان خواهند بود. آقای دکتر، طی برنامه های قبلی که ما در مورد نمک صحبت کردیم، شما نظر قدما رو در مورد نمک بیان کردید و گفتید که بدن ما چقدر به نمک نیازمند هست و اینکه حتی شما یه دو مورد هم اشاره کردید به خانم های خانه‌دار که میتونن از نمک به عنوان کارهای روزمره مثل شستشوی سبزی یا اینکه بخوان لطافت به پارچه های لباس بدن بعد از شستشون رو در آب نمک خیس کنن، این رو توصیه کردید. حالا من اگر اجازه بدید میخوام که باب گفتگو رو دست خود شما بدم. اگر فکر میکنید نکات بسیار بسیار مهمی که مطمئنا در این طی چند برنامه اخیر ما داشتیم شما میتونید خودتون اشاره کنید، بفرمایید. در خدمتتون هستیم که من بتونم سوالام رو مطرح کنم.
بله، من اگر همطور که فرمودید اجازه بفرمایید مختصری خیلی سریع از خلاصه یا آن چیزی رو که جلسات قبل گفتم بازگو کنم که اگر شنونده این جلسه به جمع ما پیوسته
انشاءالله
مقدار اطلاعات قبلی رو داشته باشه.
اینو اطمینان داشته باشه نهای دوستان، ما خیلی شنونده داریم.
حتما. من در مورد نمک من اشاره کردم، دو دسته کردیم نمک رو، یکی نمک سدیم یا هر آنچه که امروزه نمک مینامند، این رو یک بخش گذاشتیم. یک بخش دیگر نمک طعام است که در فرهنگ ایرانی اسلامی ما وجود داشته.
در واقع بحث ما همین نمک طعام هستش که خیلی هم مفیده.
بله، بسیار مفید هست که نمک امروزی که ما الان میشناسیم این یک جزئی از نمک طعام است.
بله.
که از نظر ما بسیار ناقص ارائه شده و مدارک و ادله علمی هم هست که لابلای صحبت هامون هم بهش اشاره میکنیم. اگر بیشتر از این هم کسی خواست اطلاعات دقیق تری داشته باشه ما در خدمتشون هستیم، مشکلی نداره، میتونن به همین سایت هم مراجعه بکنن، سایت خود من روازاده.com، میتونن خیلی ساده بزنن بگیرن اطلاعات بگیرن، اونایی که خیلی بیشتر دوست دارن استفاده بکنن
روازاده.com.
بله، روازاده.com.
بله.
بعد عرض کردم که در رابطه با نمک کاربردهای متنوعی داره از دیدگاه‌های مختلف گفتم. یکی گفتم که اینا که خیلی مهم‌تر است به سرعت اشاره می‌کنم تا سر مطالب جدیدتری بریم.
بله.
نظر رسول خدا رو گفتم که گفتم یک حدیث بسیار بسیار معتبر از که مشترک هست بین تشیع و تصنع که رسول خدا می‌فرمودن که می‌فرمایند مثل الاصحابی کلمه لا یصلح طعام الا به، یعنی اینکه نمک اصلاح کننده غذا است. ما شاید نمک رو تا امروزی دیدگاه دیگری روش داشتیم، از این بود نگاه نمی‌کردیم. یعنی غذا سالم نمیشه اگر در داخلش نمک ریخته نشه. یا در حدیث دیگری اشاره کردیم بر این که قبل از غذا و بعد از غذا یا قبل از هر چیز یا بعد از هر چیز رسول گرامی و ائمه علیه السلام اشاره دارن برای اینکه باید حتما نمک خورده بشه. اونجا هم تاکید کردیم که قبل از غذا برای این از که نظر علمی ثابت شده که هر یک گرم بله آب دهان ما 100,000 حدودا باکتری وجود داره که اونها رو میکشه. بعدش رو مطرح کردیم که بعد از غذا چه کار میکنه که اون هم باز اختصاص به ائمه داره که من در مطالب علمی اصلا بهش برخورد نکردم که اشاره بر این علت رو یافتیم و اون این بوده که نمک چون شوره و طبیعت غالبی داره بر مزه های دیگر بر سه مزه تلخ و ترش و شیرین غلبه میکنه بعد از غذا و اجازه نمیده این سه مزه دیگر باعث تخریب دندان ها بشن
دلست.
چون فقط شوریه که دوست و همراه سلامت دندان انسان هست.
آی دکتر اجازه میدین یه لحظه بحث رو نگه داریم. دوستان عزیزی با ما تماس گرفتن و الان هم ارتباطشون برقرار شده. من سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید سوالتون رو.
ببخشید ما فشار خون داریم، بعد دکتر به ما میگه نمک نخورید.
بله.
بعد ما باید چیکار بکنیم؟ آیا بخوریم نخوریم؟
شما از همین نمک معمولی که در بازار هست استفاده میکنید؟ درسته. آقای دکتر سوالی دارین از شما؟
خواهش میکنم. اگر شما فشار خون دارید میتوانید نمک، عرض کردم جلسات قبلا، شما نمک دریاچه ارومیه رو، البته نه اون چیزی که جدیدن دیدم که تو بازار با مارک دریاچه ارومیه نمک هایی پیدا شده تو بازار، باید حتما به عطاری های معتبر مراجعه کنید، ازشون بخواهید قطعا که نمک دریاچه ارومیه رو به شما بدن، چون ما اون از نظر علمی روش کار کردیم، میتونیم محکم و با اطمینان بهتون عرض کنیم که بخورید. چند روز که نمک رو خوردین در عین حال فشار خونتون رو هم بگیرید. ما نداشتیم نمونه ای که اگر این کار انجام بشه فشار بالا بره. شاید فشار خون شما پایین نیاد ولی قطعا فشارتون بالا نخواهد رفت.
آقای دکتر ببخشید چقدر مقدارش باشه؟
مقدار نمک شما هر چقدر که احساس میکنید در غذاهای روزمره به عنوان کسی که غذا رو میپزه یا کسی که نیاز به غذا داره عادی زندگیتون رو بکنید. اونجایی که اشاره شده که نمک زیاد نخورید، منظور این بوده که در قدیم ها چون نمک رو به عنوان یک غذای کامل میدونستن یا به اصطلاح بنا به قول حضرت علی علیه السلام یک خورش کامل میدونستن، بعضی ها اغراق میکردن و نمک رو با نان هم صبح هم ظهر هم شب حتی میخوردن.
اعتدالی نداشتن.
به این شکلی که ما الان زندگی میکنیم، نمک هایی که مورد نیاز غذاهامون هست داریم میخوریم، این اصلا زیاد نیست از نظره.
پس به اندازه که چاشنی غذا فقط متعادل باشه میتونن استفاده کنن.
ممنون آقای دکتر.
میکنم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
بله. بعد ما اشارات دیگری هم داشتیم برای این که مثلا اصطلاحات فرهنگی ما چه معنایی میدن. مثلا بشکن از دستی که نمک ندارد، یا نمیدونم از شرط که نمک خوردی یا نمکدان شکستی، یا اینکه شما نمک نشناس هستی، نمک نشناسی نکن. اینها رو ما اشاره کردیم برای اینکه یه مقدار به این مطالب فکر بشه. این چی بوده که اگر کسی رو میخواستن بهش بگن که شما واقعا انسان نادانی هستی، هر تهمت بزرگی رو که میخواستن بهشون بزنن اشاره بر این میکردن که شما نمک رو نمیشناسی، نمک نشناسی.
در واقع این همون ارزش گذاشتن به این ماده،
این ارزش آفرین. ما میخوایم ببینیم این نمک شناسی چیه که باید همه مردم این نمک رو بشناسن.
بله.
اهمیت این نمک همینجا از همین موضوع هم مشخص شه. یا عرض کردیم که جهان هستی از سه تا ماده تشکیل میشه، یکیش نمکه و نمک رو دانشمندان ما به عنوان و فلاسفه آن رو به عنوان حجاب روح و نفس میدانستند و میدانن. حتی اشاره کردیم که در حروف ابجد نمک به مثل نام مقدس حضرت علی علیه السلام کدش به اصطلاح 110 و این که گفتیم اگر میگن رسول خدا ملی هست یعنی نمکیز، یعنی آغشته به این کد 110 هست و این خودش بحث دیگری رو میخواد که جای دیگری باید داردش بحث بشه.
بله.
خصوصا اشاره کردیم به این که اجازه ندیم که هر کسی که وارد کشور با میشه با القاب مختلف که بعدن مشخص میشه که اصلا ایشون تحصیل کرده نبوده، بیاد در تلویزیون و حرفای دیگران رو، پیام های سمی رو بیاره، خیلی راحت بگه نمیدونم سه چیز سفید رو نباید خورد و بعد بیاد بگه یکیش هروئینه، بعد هروئین با نمک تعام مقایسه بکنه.
اینقدر هم ارزشمنده در مورد نمک
این همه ارزشمنده، این همه ائمه در موردش گفتن، این همه دانشمندان گفتن، علمای ما، حکمای قوی ما در مورد نمک صحبت‌های بزرگی کردن که اون البته عرض کردم نیاز داره به کسانی که اگه سوال در این مورد دارن حتما میبایستی بیان پیگیری بکنن، همونطور که عرض کردم از طریقی که راهنمایی کردم بیان ما در خدمتشون هستیم، اطلاعات بگیرن که چرا اینطور بوده دیدگاه نسبت به نمک. بعد از کاربرد روزمره همونطور که جناب عالی فرمودید اشاره کردیم به این که مثلا به عنوان نرم کننده میتونه برای لباس استفاده بکنه، یه مقدار بریزین در بعد از اینکه لباس شستن در همون تشت وسیله که آب برش قرار میدن، لباس شسته رو در درون اون قرار بدن، یه مقدار آب نمک هم روش بریزن، یا اینکه استنشاق نمک رو که هنوزم که هنوز در طب جدید هم روش تاکید میشه، این سرم‌های فیزیولوژیک و این حرفایی که استفاده میکنن، اینا تمام ریشه در این سنت ها داره. برای سینوزیت به خصوص بسیار مفید استنشاقش. در رابطه با عفونت ها اشاره کردیم، اگر کسی قبل از غذا بعد از غذا واقعا این نمک رو استفاده بکنه که این دهان رو یه مقداری خیلی جزئی در حد شاید کمتر از نیم گرم دهان رو شور نگه بداره، خیلی از عفونت های گلو، لوزه، این رو ما کار کردیم روش خیلی راحت. همون بچه هایی که لوزه دارن عفونت میکنن زیاد یا تونتون سرما میخورن،
اصلا خود آقای معمولا خود دکترها هم اینو توصیه میکنن که حتما قبل خواب صبحا آب نمک رو قرقره کنید و اینکه
بله.
شستشوی هم دهان صورت میگیره، هم باکتری ها و عفونت های لوزه از
بین میره. اتفاقا رسول خدا خیلی تاکید قشنگی رو این مسئله داره، پنیر رو تاکید میکنن قبل از خواب.
بله.
اون پنیر رو که از ایشون فرمودن پنیر است که الان به نام پنیر تبریز الحمدلله هنوز جمع نشده در کشور ما. بله. هست که در این پیتا به اصطلاح دبانهای فلزی های 20 کیلویی بودن میفروشن، اون رو یه مقدار خیلی کم در دهان باید بذاریم، با زبان به لای دندان ها هدایت کنید، چون شوریش مناسبه و زمان مناسبی هم این پنیر داخل شوری بوده، این میره به عنوان یک ماده خمیری لای دندان ها میمونه و صبح که وقتی از خواب پا میشن انشاءالله دیگه مشکلات آنچنانی دندان رو دهان رو نخواهند.
آقای دکتر من یه سوال از شما بپرسم، این نمکی که شما میگین حالا بنا به فرض که قرقره بشه، آیا حتما باید بمونه یا اینکه حتما با آب اگه بعدش شسته بشه اون اثرش از بین میره؟ خب چون اگر یه ماده روی مثلا دندون بمونه ایجاد رسوب نمیکنه، ایجاد مثلا خرابی نمیکنه.
خب ببینید مسواک زدن رو که اصلا مال ماست به اصطلاح، اولین کسانی که در دنیا مسواک زدن و به شیوه صحیحش ابداع کردن مسلمان ها بودن.
بله.
و در صدر آن رسول گرامی است و حدیث و روایات متفاوتی است. ولی خب ما نخواهیم اسم مسواک زدن رو نگه داریم بعد بریم محتواش عوض بکنیم.
نه منظورم اینه که دکتر مثلا من اگه خواستم دهانم رو بشورم با نمک میشورم ولی دیگه بعد از اون آب نمیگردونم این دهانو، مثلا همینطور با نمک میخوابم، این اثری روی دندون نخواهد داشت.
نه خیر، نمک به طور کل دوست دندانه.
بله.
چون تمام عفونت ها رو عرض کردم در جلسه قبلم که گندزدایی میکنه.
بله.
با نمک میشورین دندانتون، خب خانه خود در شستن یعنی آب بهش میزنید دیگه.
بله.
یه مقدار شوری هم در دهانتون بعد ما مواد خاصی رو مخصوص برای دندان شستن موادهای متفاوتی رو داشتیم که اگر لازم بود اون رو هم اشاره میکنیم که با چه چیز دندانهاشون رو بشونه. حالا
بله.
که اشاره فرمودید مثلا برای نمونه همین نمک رو، نمک دریاچه ارومیه رو با نمک مثلا با کف دریا، یه مقدار خیلی جزئی با کف دریا، یه مقدار بسیار کم از شبد که پوست تخم مرغ کوبیده شده رو.
بله.
در قدیم این کارو میکردن، همین پوست تخم مرغ بی ارزشی که بیرون میریزن میکوبن پودر میکنن با هم مخلوط میکنن،
نشدن کلسیوم خیلی فراوانی داره،
بسیار هم کلسیوم داره. بله. این رو مخلوط میکنن با هم یه مقدار جزئی، سعی میکنن رو لثه ها نکشن، بیشتر روی دندان ها. اونم یک بار در روز هم اگر شب هم باشه کفایت میکنه استفاده بکنن.
آیا تو اجازه میدید ما یه رفت و برگشت میان برنامه داشته باشیم که تدبر دوستان رو بشنویم؟ در خدمت شما خواهیم بود.
شهد الله انه لا
بهداشت هست. یه چند جلسه هست ما در مورد نمک صحبتون رو بنویسن. چه که دوست دارن تا 2:30 بامداد هست و خیلی از عزیزانی که خارج از کشور هستن این برنامه رو خواهند شنید.
بله، عرض کردم خدمتتون
ارتباطشون برقرار شده. بله. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید.
با سلام و روز بخیر.
چون برقرار نشده. خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر.
من عرض میکردم خدمتتون.
ارتباطشون برقرار شده. بله. من سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید.
با سلام و روز بخیر. من دکتر ذوالفقاری هستم، مجروح شیمیایی. مدت حدود 4-5 سال دچار هایپرتنشن شدم. آیا خواست ببینم که مصرف نمک میتونه کمک بکنه به آسیبی که دارم یا خیر؟ خیلی متشکرم.
بله آقای دکتر، بفرمایید، خواهش میکنم.
از جناب دکتر شما یه زحمتی بکشید، همونطور که عرض کردم از طریق همون سایت روازاده.com ارتباطتون رو با من برقرار بکنید، من انشاءالله بتوانم فشار خون شما رو درمان بکنم. ولی از نظر نمک، همونطور که عرض کردم، نمک دریاچه ارومیه از طریق عطاری ها، اگر از طریق کارخانه های رسمی الان باشه، اینها رو چون ما آزمایش کردیم مشکلاتی داره، اونو نمیتونم عرض بگم، تایید نمیکنم. مصرف کنید، هیچ اشکالی نداره، حداقلش اینه که فشارتون رو همونطور ثابت نگه میداره، بالا نخواهد برد اگر درمان نکنه.
آقای دکتر، ما چجوری بفهمیم که این نمک نمک اصله یا نمک مثلا غیر اصله؟ مثلا یه چیزی مثل اینه، خب چجوری ما متوجه بشیم؟ میریم عطاری میگیم ما نمک میخوایم، نمک
نه
خدا نکرده توهین نشه به این
حساب. اگر شما مراجعه بکنید به عطاری های معتبر،
بله،
عطاری معتبر گاه خودشون رو بلدن، یک قرنه که این نمک ها رو تهیه میکنن، به نمک ها مورد تایید ما از طریق اونها این نمک ها رو گرفتیم، پیگیری کردیم، دیدیم واقعا همش درسته. نه عطاری های جوان رو یا دوستانی که هنوز تازه کار هستن نخیر، ولی خب اگر پیش قدیمی ها عرض کردن برید، مشکل خاصی نداره، اونها پیدا میکنن یا دارن در اختیارشون قرار میدن. راهی الان به جز این نداریم تا اینکه انشالله مسئولین مربوطه هر چه سریعتر این بحث نمک رو حل کنن، که کارخونه هایی که الان دارن کار میکنن،
بله،
یه سری مواد هست که در گذر صحبت هام عرض میکنم خدمتتون، این سری مواد هست که از نمک خارج میشه که نباید خارج بشه، و موادی که عرض کردم قبلا جلسات قبلش اضافه میشه، این تنظیم بشه که مردم به راحتی بتونن همین نمک کارخونه ها رو بعدن بخورن. در حال حاضر ما این مشکل رو داریم که باید یه مدتی
روش کار بشه. خب در خدمتتون هستیم برای ادامه بحثتون، میفرمایید.
بله، یکی از مطالب بسیار مهمی که الان دنیا بهش گرفتار هست،
بله،
اون برای این هست که مواد غذایی رو به عنوان یک پسنداز بخواد نگه داره برای روز مبادا، و این برای این کار از نگهدارنده ها استفاده میکنن. الان هم ثابت شده که تمام نگهدارنده ها سرطانزا هستن به نوعی، حالا یک سریشون زود سرطان ایجاد میکنن، یه سری با زمان. به هر حال همه متفق القول قبول دارن که باید مواد شیمیایی یا نگهدارنده شیمیایی کنار داده بشه و به صورت طبیعی مواد غذایی نگه داشته بشه.
نمک موادی هستش که وارد مواد غذایی میکنه،
بله،
که این رو مثلا یک سال یا دو سال شما میتونید نگه دارید بعد استفاده کنید، مثلا توی رب یا مثلا
بله،
مثل
بله،
مربا یا کمپوت‌های مختلف میذارن، مواد بازدارنده یا همون نگهدارنده رو منظورم.
بله. بله. مثلا در قدیم میخواستن، قدیمی که ما یادمون هست، می‌خواستن رب درست کنن، هر گونه ربی می‌خواستن درست کنن، ما 20 تا
نمک می‌زدن
رب داشتیم، که الان فقط متأسفانه مردم یکی دو نوعش می‌شناسن.
بله.
این نمک توش می‌زدن و خیلی راحت هم نگهداری می‌کردن. یا راه‌های دیگری هم هست که الان میگم از بحث امروز ما خارج است، اونی که به نمک ارتباط داره، نمک بهش می‌زدن. یا من یه روشی رو الان میگم برای روستاییان محترم به خصوص، که
بله،
چقدر اینها دارن ضرر می‌کنن. مثلا در این مواقع تخم مرغ دارن، این تخم مرغ رو میخوان نگه دارن. تخم مرغ رو شما اگه تو یخچال هم نگه داری، تأثیرات منفی روش داره.
بله.
چون بالاخره منفعتی داره، موادی به وارد این تخم مرغ میشه، تغییراتی درش ایجاد میکنه، نمیتونید دراز مدت نگه داری. خب الان روش هم فراموش شده، شما بیاید خیلی راحت امروز که تخم مرغ از مرغ گرفتید، بلافاصله داخل نمک قرار بدین، یک لایه نمک قرار میدن، یک لایه تخم مرغ، یک لایه نمک، اینو شما یک کنار بذارید، اونهایی که کار تحقیق میکنن تو مواد غذایی امتحان کنن.
از همین نمک‌های شیمیایی هم میشه استفاده کرد دیگه، درسته؟ همین که در بازار هست.
بله، اینم میشه.
بله.
البته نمک سنگ خیلی بهتره برای این،
بله،
کار، چون دیگه خوردنی هم که نمیخوان بخورن، که
بله،
نمک سنگ خیلی بهتر هست. این رو وقتی قرار بدن، یک ماه بعد، دو ماه بعد، همون تخم مرغ از نمک در بیارن به عنوان تخم مرغ روز، یعنی حتی 5 دقیقه بعد از مرغ به بیرون آمد، به چیز شده، خارج شده، همون لحظه بذارن داخل نمک. وقتی که میان آزمایش میکنن، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، اون متخصص فن بیاد برای مردم توضیح بده که بله، این تخم مرغ ما آزمایش کردیم، گویی که همین الان مرغ تخم کرده. خب این بده، یه روش نگهداری تو در منازل هم میتونیم چنین کاری رو بکنیم.
من خواستم همین رو عرض کنم، بعد خانم های خانه‌دار هم میتونن این کار رو انجام بدن.
یه ظرف قشنگ و شیکی تو آشپزخونه بذارن تخم مرغاشون رو. این اصلا صحیح نیست که این همه تخم مرغ در مغازه ها گذاشتن نظر بهداشتی در این شونه های تخم مرغ رو هم انبار کردن، روزها میمونه توی مغازه ها، بعد مردم میرن بخرن. اینا مشکل داره. درسته که به اون حدی نرسیده که بخوری بلافاصله راهی بیمارستانت بکنه،
ولی به مرور زمان این باکتری
ها سود سرشارش کاسته.
بله آقای دکتر، پس نمک تمام رو میشه بیشتر بشکافید و اثرات منفی و مثبت اون رو بیان بفرمایید؟
خواهش میکنم. ما اگر بخوایم یک تعریف خوبی از نمک تمام طبق تجربیات قرنهای گذشته ما بدیم،
بله،
نمک تمام به مجموعه ای از کل نمک های کشور گفته میشه که مردم به طور سنتی استحصال میکردن، یعنی مردم خودشون بلد بودن. هنوز هم هستن کسانی که در شهرستان مختلف خود مردم عادی بلدن، میرن نمک رو استحصال میکنن، درست میکنن و بهداشتی هم واقعا انجام میدن. که تا اونجایی که من رفتم دیدم، آزمایش کردیم، برخی شو دیدیم، واقعا هیچ اشکالی نداره. ولی به هر حال این کار رو میکردن و برای هم هدیه میبردن. این هدیه بردن که از کل کشور برای هم میبردن، دفعه قبل من عرض کردم اگه کسی هم نمیبرد میگفتن الهی بشکنه دستی که نمک نداره، یعنی باید این با نمک خونه دیگری بره. برای این بوده که باید ما همه نمک ها رو بخوریم اگر بخوایم بگیم از نمک به خوبی داریم استفاده میکنیم. دفعه پیش من اشاره کردم، این بارم باز اشاره میکنم، اگر مسئولین محترم مربوطه میخوان یک خدمت بزرگی به مردم بکنن و دنیای خودشون رو و آخرت خودشون رو هم آباد بکنن و برای مردم هم که خیری داشته باشه، از تکنولوژی امروز این استفاده رو بکنن، آرزوی دیرینه اجداد ما رو احیا کنن، بیان از این تکنولوژی با این دستگاه پیشرفته‌ای که هست که میتوان نمک رو به این شکل منتقل کنن با وسایل ماشین‌های مختلف همه رو منتقل بکنن. الان که دارن مثلا دو تا سه تا نوع نمک رو میارن در دو تا کارخونه یا سه تا کارخونه، اینو بیان به صورت گسترده نمک‌های متفاوت، مثلا نمک شهر فردوس و نمک دریاچه کاشان رو، نمک طرف عرشبت قسمتی که هم شهری‌های بلوچ ما هستن،
بله،
اونجا یا مرکزی، کرمان، طالقان، عرشبت که دریاچه ارومیه، نمک‌های بسیاری داریم که اونها خوراکی بوده، اینها رو بیارن در یک نقطه،
بله،
جمع بکنن و به عنوان یک نمک واحد از مجموعی از این نمک‌ها ارائه بدن و یودش رو هم تحت آزمایش قرار بدن. اگر یودش کافی بود مثل نمک دریاچه ارومیه،
اگر نه اضافه کنن،
که اضافه بکنیم. اگر لازم نبود، یود طبیعی اگر در مواد غذایی نمک باشه، برای کسانی که زیاد یود دارن هم مضر نیست،
بله،
چون در نتیجه جذب نخواهد شد. مثل مواد غذایی دیگری که اگه بدن نیاز نداشته باشه، خیلی از مواد رو دیگه بدن خودش جذب نمی‌کنه یا در دفعش زیاد مشکلی نداره.
بله.
که من نمک دریاچه ارومیه رو از این نظر ارزنده دونستم که خودم شخصا پیگیری کردم، دادم برادران، زحمت کشیدم، کار تحقیقاتی رو روش کردم و نمک‌های دیگه‌ای هم هستن که انشالله در آینده بعد از اینکه از آزمایش بیرون اومد اونا هم اعلام میکنن. مثلا در رابطه با نمک دریاچه ارومیه، در آبش رو ما تحقیقات بررسی که کردیم دیدیم که از یون‌های منفی داره آب نمک دریاچه ارومیه که بر علم امروز بهش آنیون میگن، و یون‌های مثبتی هم داره که به آن کاتیون میگن. اون یون‌های منفیش، مهمترینش که در دنیا خیلی اهمیت داره،
بله،
بهش کلورید میگن یا کلورید، سولفات، بیکربنات، بروم، یعنی این چند تا. مثبت‌هاش هم بهش میگن سدیم، منیزیم، پتاسیم و کلسیم.
بله.
اینا بار مثبت دارن، این چند تایی دومی که گفتن. اون گروه اول بار منفی دارن. بعد اینا وقتی که این آب بالاخره با ترکیبات شیمیایی که خود صورت میگیره و آب تبخیر میشه در اون دریا، اینا در مجموع با هم دیگه نمک روی دریاچه ارومیه رو درست میکنن.
بله.
که در این نمکی که عرض کردم خدمتتون اشاره کردم که یود هم یکی از مواد تشکیل دهندهش هست که به صورت یوداب که امروزه در علم جدید بهترین یود رو برای بدن انسان یودات عنوان کردن، که در نمک دریاچه ارومیه خدادادی وجود داره و مقدارش هم همون با استاندارد بین‌المللی میخونه، یعنی دیگه نیازی نیست ما کلی هزینه کنیم در کارخانه ها بریم و فکر میکنم اگر نمک دریاچه کاشان یا نمک دریاچه ارومیه رو ژاپنی ها آمده بودن میخواستن معامله بکنن احتمالاً از همین بوده.
بله
عرض میکردم مواد تشکیل دهنده نمک دریاچه ارومیه رو، اون مواد مهمش رو که حیاتی هم هست.
بله.
امروز پزشکان هم به این مطلب رسیدن که ما از آب و الکترولیت ها در بدن که صحبت میکنیم،
بله،
الکترولیت ها 5 تا مهمش رو که ما نام میبریم سدیم، کلوره، کلسیوم، پتاسیم، منیزیم، همین 5 تا که اینقدر اهمیت داره در ساختار بدن انسان کاملا در این نمک وجود داره، در نمک دریاچه ارومیه.
درسته.
بعد از اینها 2 نوعش که یکیش پتاسیمه و یکیش منیزیمه جزء معجزات به حساب میاد.
بله. اجازه بده خب همین معجزاتی که شما میفرمایید این معجزات چیه؟
بله.
همین معجزه که شما میگید.
الان عرض رو کنم خدمتون قشنگ شرمندگان عزیز ما متوجه این موضوع بشن.
بله.
خیلی جالبه که مردم عزیز ما بدونن که دور از چشم دانشمندان و اساتید زحمتکش ما چگونه اصلا زحمتشون الان داره به باد میره. این 2 تا ماده‌ای که عرض کردم سدیم و منیزیم رو که میتونیم طلای داخل نمک تمام بگیم در همه کارخانه های نمک در کشور ما در بد و ورود وجود داره.
بله.
همشون. اما نمیدونیم که این چه سریه که اگر قرار نمک تصفیه بشه و به اون یود مورد نیاز به اصطلاح اضافه بشه، پس چرا این 2 تا ماده حیاتی که گران قیمت هم هست بعد از این که نمک تصفیه شد اینا ازش خارج میشه؟ این خودش یه سواله. از طرفی به جای مثلا 2 تا 5 واحد یوداتی که باید داخل نمک های بازار زده بشه بین 36 تا 40 واحد 44 واحد پی پی ام یود شیمیایی بهش داده میشه.
بله.
که انشالله همه این موارد رو من اینطور فکر میکنم که انشالله که اتفاقی باشه، ولی اگر قرار نمکی یوددار، یعنی اگر نمکی یودداری نداشتیم به صورت طبیعی که الحمدلله داریم قرار شد در کارخونه ساخته بشه، این 2 تا نمک رو که به عنوان نمک های معجزه آسا ازش یاد میکنن، این در داخل نمک ما بماند.
بله.
و یود هم به اندازه استاندارد بین‌المللی زده بشه. حالا من اشاره بکنم در رابطه با معجزه بودن این 2 تا نمک.
بله.
در مورد پتاسیم مثلا عرض میکنم براتون.
بله.
پتاسیم چه کارهایی انجام میده؟ کارشی که بگیم معجزش مشخص میشه. پتاسیم کمک میکنه تا غذا به داخل سلولهای بدن ما بره، انسان بره.
دو.
و مواد زائد از سلول‌ها خارج بشه. دیگه از این مهمتر ما چی می‌خوایم برای بدن؟
بله.
اینه که باعث میشه این اتفاق بیفته. دوم این که انتقال پیام عصبی از یک سلول به سلول دیگر توسط پتاسیم صورت میگیره. این پتاسیم نمک پتاسیم.
بله.
سوم این که با کمک سدیم که یک نمک دیگه ای هست، پتاسیم با کمک اون نمک دیگه تعادل اسیدی بازی رو برقرار میکنه. مثلا یه کسی که ترش میکنه،
بعد
ما یه مقدار خیلی کم جوش شیرین میگیم بخوره، به معنی که میخوره ترشی بدنش همون لحظه از معده‌اش از بین میره.
بله.
چرا؟ چون معده اسیدیه، اون با چیز بازیه، از جوش شیرین بازی این رو خنسا میکنه. حالا اینجا سدیم با پتاسیم که عرض کردم یک معجزه هست، این دوتا کل بدن رو، داخل بدن رو، تمام سلول‌های بدن، اون حالت‌های اسیدی و بازیشون رو تنظیم می‌کنن که خیلی مؤثره در رفتارهای اجتماعی، در عصبی شدن، در آرامش، در مطالب جانبی دیگر. چهارمی که پتاسیم با همکاری فسفر، این خیلی مسئله مهمی است که واقعاً یکی از معجزات در درون معجزاتش همینه که پتاسیم با همکاری فسفر اکسیژن رو به مغز میرسونه. یعنی اگه این پتاسیمی که از توی نمک الان استخراج میشه متاسفانه برداشت نمیشه، ببینید چقدر مردم ما میتونن با کمبود اکسیژن در مغز مواجه بشن. پنجمی که با همکاری با کلسیوم، همین کلسیومی که انقدر برش ما تایید داریم و تاکید میکنن همکارای ما، رابطه عصب و ماهیچه رو تنظیم میکنه که این ماهیچه بتونه سفت بشه، شل بشه، اسپاس بکنه، نکنه، حرکت بکنه، کاراییش خوب بشه. حالا اگر کمبود این پتاسیم باشه هم این کارها صورت نمیگیره، هم مثلا اتفاقی که میفته کمبود حادش باعث میشه که سکته مغزی صورت بگیره، مشکلات کلیوی به وجود بیاد، ناباروری به وجود بیاد، ضعف عمومی به وجود بیاد، یا فشار خون بالا میره اگر پتاسیم کم بشه، یا اینکه باعث میشه که کمبود این باعث میشه که بدن ناخودآگاه به خاطر جبران میبینه پیدا نمیکنه چیز دیگه، میره سدیم رو در بدن بالا میبره که این خودش مضره، نباید اینا یه تعادلی با هم دیگه دارن. این دو همین در رابطه با پتاسیم تقریبا همین مسئله کافی است. همین که مثلا در زمان قدیم من میگفتن فلانی نمک نشناس است، با این صحبت هایی که میکنیم دقیق مردم متوجه میشن که باید نمک رو مردم بشناسن. مطلب دیگری که میمونه فقط در رابطه با منیزیم هست، اونم اگر فرصتی هست من یه خلاصه
خیلی خیلی
اگر خیلی سریع از میکنم که دیگه امروز این جلسه ما نمک رو موضوعشو ببندیم. در مورد منیزیم که در نمک دریاچه ارومیه حدود 484 واحد پی پی ام درش وجود داره، در نمک‌هایی که در بازار فروخته میشه صفره که قطعاً استخراج شده از این نمک، الان نمیدونم به چه دلیلی. این ماده حیاتی چه کار میکنه؟ اگر احیانا کسی منیزیم نخوره، ببینید بیماری آست، بی اشتهایی، سردردهای میگرنی، کندی رشد، تغییرات در نوار قلب، مشکلات ماهیچه عصبی، تشنج، افسردگی، ضعف عضلانی، چوب شدن ماهیچه ها، رشه، سرگیجه و امثال اینها رو به دنبال داره. که البته این ماده حیاتی در مغز تخم کدو، کنجد و گندم باسبوس، دوی باسبوس هم هست که متاسفانه همین چهارتایی هم که گفتم به اشکال مختلف در کشور الان مصرف نمیشه.
آقای دکتر اشاره کردید به کنجد، سبوس یا مثلا این حداقل این گندمی که ما در حال حاضر در اون داریم استفاده میکنیم، این نمک های شیمیایی که به همین مواد یا نانی که الان داریم استفاده میکنیم اضافه میکنن، آیا مواد غذایی که در داخل خود گندم هست رو از بین میبره که بعد مثلا وقتی هم که ما میخوریم هیچ اثری رو ما نخواهد داشت؟
ببینید
روی خود مواد غذایی
میگم.
بله بله.
ببینید من عرض کردم خدمتتون، نمک دوست مواد غذایی و دشمن موادی است که دشمن ما.
نه منظورم همین نمک‌های شیمیایی که الان در بازار هست، وقتی روی گندم میزنن یا آرد گندم میزنن که اونها نون میدن.
بله قطعاً.
نون میشه و در اختیار مردم قرار میدن. من میخوام ببینم که روی اون مواد غذایی اثر منفی خواهد داشت.
ببینید اون قسمتیش که مثبت به جای خود، اون قسمتیش که منفیه قطعا یه تغییرات شیمیایی روی
مواد
باید مسئول مربوطه اگر نیاز باشه برن تحقیق بکنن که تا چه حد میتونه اون رو از بین ببره، غذا رو میتونه آلوده بکنه، رو باید برن پیگیری بکنن. ولی قطعا ما نمکی که باید مصرف بکنیم باید مطمئن باشیم که نمک سالم باشه. به همین خاطر است که حضرت علی علیه السلام میفرمایند که اگر در سفره غذا نمک طعام نباشد،
بله،
ملائکه در آن حاضر نمی‌شوند،
بله،
صحت بدن وجود ندارد و سفره برکت نخواهد داشت.
آقای دکتر خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزاریم، ما صحبت‌های خیلی خوبی رو از شما شنیدیم، انشالله که دوستان استفاده کرده باشن. ما که خودمون خیلی استفاده کردیم، من خیلی علاقه من بودم، انشالله که در طی این چند برنامه اخیر دوستان تونسته باشن استفاده خوب رو، نمک رو، خصوصا نمک طعام که همه بحث ما منظور نمک طعام بوده، استفاده کرده باشن. اجازه بدید از حضورتون مرخص بشیم. فقط یه سوال آقای دکتر برای جلسه آینده انشالله ما در مورد چی خواهیم؟ در مورد آب. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهداری شما.